درود بر شما. شهابم با شبوکس با بخش 18 از کتاب اسرار گنج دره جنی نوشته جناب ابراهیم گلستان. لذتشو ببرید.
47. نقاش سرگرم رنگ کردن شلوار مرد در روی پرده بود. لشکویی تمام سیگارش را در خاموشی کشیده بود و در انتظار بود که نقاش باز به حرف بیاید. اما نقاش حرف را برای صرف وقت نمی‌خواست. در هر حال اکنون که کار داشت حاجت به ور نبود و جای حرف بیهوده حتی میشد به فکر روزهای رفته دوران پیش بود که زینالپور حرفای دیگر داشت. ساکت بود. میدانست سرزنش به درد نخواهد خورد. در زندگی مسائل دیگر، عوامل دیگر قوی ترند تا پندها و شماتتها. میدانست آدم حتی به تجربه های خصوصی خود بی توجه است. دیگر چه خواسته اندرز و پند و حکمت از دست دوم و سوم. میدانست آدم در هر حال باید برای خود گز و معیار خاص بسازد که می سازد. میدانست حتی در معیار و گز نداشتن یک جور معیار یا عیار پنهان است. تازه اینها هم در زیر بار حادثه ها باز شکل و قدر تازه می گیرند. اس اساس گز برای هر آدم باید صداقتش به خودش باشد. وقتی صداقت بود هوش هم به کار می افتد، چون آن وقت می داند که آنچه می داند برای او بس نیست. هوشش به کار می افتد، چشم باز می شود، افیون ترس و عادت از تأثیر می افتد، آدم می شود آزاد. بی آزادی آدم به آدمیت نمی رسد هرگز. دروغ ضد آزادی است. بی آزادی سلطه به دست نمی آید. بی سلطه آدم همیشه حیوان است. اصلا آدم یعنی مسلط به خود بودن. وقتی صداقت نباشد تسلط نیست. مسلط به خود بودن یعنی تأمین پایه آزادی. می دانست. ساکت بود و می دانست تا وقتی که کار هست چرا ور زدن. ور زیادی بود. لشکویی برای اینکه سکوت از میان برود گفت: راستی تازه چه خبر از بر و بچه ها؟ نقاش گفت: همه خوشن، همه راضین. بعد یادش به دوستی که ابول نام داشت افتاد، گفت: راستی ابول تفلکی پاش شکسته بود. لشکویی گفت: اه تو اسکی شکست. لشکویی با گرم کردن صحبت گفت: چرا گردنش نمیشکنه؟ نقاش در یاد چیزی دیگر رفت. شوخی را هم خنک میدید، ناچار خوش گفت: دفعه دیگه. بعد فکری کرد، سیگارش را دوباره به لب برد و دود را خورد. سر از پرده دور برد تا نقش را درست ببیند. آخر دید بهتر از قصه را تمام بگوید. گفت: رفته بودم مریض خونه عیادتش. فکر میکنی کی اونجا بود؟ لشکویی به خنده گفت: شاخه های درخت، روح سبز شاخ و برگ. با این جور او اشاره کرد به اخلاق و فکر رفیقی که اسم کوچک او از قدیم ابول بود. این دوست عاشق درخت و گل و برگ بود و دنیا را همیشه به همین شکل ها می دید. هر عیب و زجر و زشتی را در پشت برگ می پوشاند. نقاش گفت: دکتر خوشخط. لشکویی تعجب کرد، گفت: کدوم خوشخط؟ خوشخط دیگه، فرانسه بود. مگه اومده؟ اون که میگفت هیچ وقت نمیاد. اون که میگفت باید جنگید. نقاش گفت: نمیدونم، فقط میدونم تعریف میکرد یه زن حامله خورده بوده زمین، لگن خاصرش شکسته بوده، میارنش پهلوی این. میگفت اگه عمل میکرد وضع حمل زن مشکل میشد، بی خطر نبود. اگر نمیکرد چی کار میکرد؟ لشکویی گفت: چی کار که بالاخره؟ تکنیک جدید؟ حتما دیگه. نه خیلی جدید. زن رو میفرسته مریض خونه دیگه پیش یه دکتر دیگه. و ساکت شد. لشکویی به فکر فرو رفت و اخم در هم کرد. خاموشی دراز شد. آخر گفت: عجب مردم عوض میشن. نقاش رنگی را که میگذاشت به دقت گذاشت. نگاهش کرد و گفت: عوض نشده. روزنامه های چپ فرنگی و مقاله های آگاهانه رو هنوز میخونه. 48. قهوه‌چی که میپایید تا دید کت خدا رفت به دیدار غار دورتر، سنگین و آهسته در کمین چرخید تا ناگهان پرید و گردن ژاندارم را گرفت و چرخاندش. با سینه و شکم به روی خاک افکندش و خود پرید بر پشتش. در گوشش گفت: از اینجا چطور میخوای بری؟ و با سکوت خود گذاشت که ژاندارم از عاقبت به هراست. دوباره گفت: تو هفتیر چند تا گلوله بود وقتی اومدی؟ ژاندارم در زیر بار هیکل او زجر میکشید گفت: رو من نیفت، من زخمیم، تو سنگینی. قفچی به پشت کله ژاندارم زد، یعنی یواش حرف زد، و باز توی گوشی گفت: تیرایی که تو در کردی من حساب همه شونو داشتم، تو فقط بگو تو هفتیر چند تا گلوله بود وقتی اومدی. ژاندارم با اعتراض گفت: چرا کمرمو باز میکنی؟ یواش حرف بزن. آخ من زخمیم. قهوه‌چی که کمربند را وا کرد دست میمالید تا پیدا کند فشنگ‌های او کجا هستند. گفت: تو هفتیرت یا فشنگا تموم شده یا یکی دیگه باقی هنوز. بهش میگفتم در کنه، برای این بود که مطمئن بشم خالی شده. خالی که باشه کلک اون کنده است دیگه. ژاندارم در زیر بار مینالید: میخوای منو شریک دزدی های خودت کنی ناکس؟ قهوه‌چی که در بیان موضع تاریخی آدم ها انگار دستی داشت گفت: اون یوم تو ده مفخور بوده، نمیدونه زیر پاش چیه، الکی خوش هفتیر تو دست پوفیوزا نباس باشه. ژاندارم از درد جنبید و جا به جا می شد. گفت: دردم میاد، فشار نده. قهوه‌چی که درد آدم زیری را مهم نمی دانست گفت: اینجا من باس بیام تو کار، تو با من باید باشی. و روی من فشار آورد، گرچه فشار جسمی بر پشت زیری بود. زیری گفت: آی بیشرف، لکه ننگ میخوای بذاری رو من؟ قهوه‌چی دوباره پشت کله او زد که پوز او به ریگ ها خورد. گفت: صدات در نیاد، الان میام. اما ژاندارم در عین ضعف و خونریزی مقاومت میکرد، میلولید تا بلکه قهوه‌چی از پشت او بیفتد پایین، اما او نمیافتاد. برعکس دستش را گذاشت روی پوزه ژاندارم و زور آورد تا از گلوله او صدا نیاید بیرون. با دست دیگر از میان پیرهنش خنجر کج دست طلایی را بیرون کشاند. بیان که بگذارد صداش درآید، آن را به زور کرد توی پهلوی ژاندارم. فریاد کت خدا از انتهای غار درآمد. یک چشم را میان طلا دیده بود و ترسیده بود و فریاد میکشید و میگریخت. 49. مرد اکنون به قهقه میخندید از اینکه روی پرده نقش خانه نوساز و کوه و دشت تمام است و هیکل و لباس نوعروس خودش هم درست کشیده است، اما در روی گردی صورتها از چشم و از دهان و ابرو و بینی اثر به کلی نیست میخندید. از نقاش پرسید: یعنی منم؟ پس کوچشام؟ دهن ندارم؟ نقاش با تواضع گفت: اختیار دارید حضرت عالی، تمام دهنی. لشگویی فریب ادب را نخورد و زخم زبان را شناخت. با خود گفت: عجب گوهی خوردم، به فکر افتادم این بد قلق رو بیارم اینجا. نقاش قهدی نیست، اینم عجب خریست، با این یک دندگی چه کار خواهد کرد؟ مرد باز به پرده نگاهی کرد. از خود به جز لباس چیزی در آن ندید، اما لباس کافی بود. از لباس می شد شناخت که این اوست، اما او علاقه به دیدار چشم و ابروی خود داشت. جای سفید و خالیشان را میان نقش گرد چهره نشان داد و گفت: پس کجا رفتن؟ نقاش باز سر فرود آورد. گفت: نیومدن هنوز، بعدن میان، یواش یواش. مرد اول درست نفهمید، با چشمای گرد در او خیره ماند. بعد پرکایش را به هم آورد. گفت: شوخی میکنی؟ نقاش لبخند مصنوعی را همچنان نگه می‌داشت. مرد انگار حس شوخی نقاش را تشویق میکند. از موضع رفیع قدرت گفت: ای حق باز. اما بعد سیر بدعی فهم کار خود را کرد. او از هم شکفت و گفت: ها فهمیدم، حالا یعنی میگی اول کوها، بعد ساختمون، بعدش هم اونای دیگه، ها بعدش هم دیگه خدا کریمه. نقاش لبخند منجمدش را به جنبش سرش که نشان ستایش درک سریع و فهم ژرف مرد بود کامل کرد. مرد با شست اشاره کرد به تصویر ناتمام نوعروس و گفت او هنوز داره خورخور میکنه، خواب هنوز. نقاش از گرفتن خبر دست اول اوزا در اتاق خواب احساس هیچ حالت هیجانی نکرد. ناچار باز سر به ادب جنباند، گفت داره بهش خوش میگذره. 50. اشک در چشم کت خدا پر بود، گرچه نمیچکید. چارزانو نشسته بود و به دستی که هفتی را نگه می داشت موهای خونی سر ژاندارم را نوازش می کرد. ژاندارم در سیاهی تاریک غار زرد و سفید می شد و می نالید از زخم و بیخونی. کت خدا سر او را گذاشته بود روی دامن و اندوهناک می دانست کاری نمی تواند کرد، یا در حقیقت نباید کرد. شاید به خاطر اندوه کت خدا، یا شاید شماتت وجدان، آیات انفعال و غم از روی قهوه چی می ریخت. یک قطره نوک بینی گندش دراز می شد، نزدیک ریختن می شد، اما در تاریکی نمی شد گفت اشک است یا زکام. در هر حال آن را به پشت آستین مالید و باز رفت توی همدردی. کت خدا که صدا در گلویش از اندوه می لرزید پرسید یقین داری داری می میری؟ زخمی گفت در راه وظیفه جون دادن نمردنه، افتخار داره قربانی گذشته ها شدن. خدا رو شکر پهلوی من درید، اما با خنجر، عتیقه، دسته طلای یادگار روزگار پیش. کلمه به کلمه حرف می زد، نه چون که فکر کند بود یا در جستجوی لغت بود یا تأکید می خواست کرده باشد، نه، از درد و خونریزی دیگر نفس نداشت، اما چون حرفش را باید درست و کامل میزد آن را به ناچار کلمه به کلمه ادا می کرد. ژاندارم وقتی که ساکت شد، کت خدا به احترام ساکت ماند، چون فکر می کرد باز کلمه بیاید. هنوز جمله کامل نیست. کندی که در بیان و در تلفظ ژاندارم بود او را به منتظر ماندن برای کلمه های بعد عادت داد. اما وقتی که در سکوت وقت هی می گذشت و کلمه نمی آمد و جز نفس کشیدن سنگین و سخت صدایی نمی رسید، کت خدا به فکر سرزنش قهوه چی افتاد، گفت برادر کشی با خنجر آبا و اجدادی؟ و محکمتر گفت بده ببینم. قهوه چی نداد و دست کت خدا که برای گرفتن خنجر دراز بود برگشت، ملحق شد به دست دیگر برای نوازش. گفت قصه نخور، قول میدم اینجا رو تمیز کنن، پاک کنن، برق بندازن. انگار کفش واکس میزنه، دستش را به شکل برق انداختن جنباند. قهوه‌چی که از لحاظ تاریخی از کت خدا جلوتر بود گفت برق میکشیم، آسانسور میذاریم تا توریستا بتونن راحت پایین بیان تماشا کنن. ژاندارم خشمگین شد. توریست؟ آره، مردی که یه قاتل، توریستی که فقط حشیش میکشه. کت خدا برای رفع مشکل گفت تابلو میزنیم حشیش ممنوع. ژاندارم هم برای رد همکاری گفت تو هم با تش زدی تو سرم. کت خدا سر فرو افکند، با خجالت گفت سوء تفاهم پیش اومد. اون وقت از قهوه چی پرسید چایی نداریم؟ قهوه چی که به نرمی یواش داشت از جیب پیراهن ژاندارم بسته سیگار در می آورد تذکر داد تشت طلا عتیقه بود. ژاندارم با دیدی که بعد تاریخی را در سنجش دقیق روزگار و اساطیر می یابد، یا برعکس یا چیزی از این گونه، خود را و موضع خود را به روی راه‌های سرنوشت و نقطه تقاطع آنها دید، گفت سیاوش هم سرش افتاد تو تشت طلا، اما هنوز خون سیاوش می جوشه. قرن هاست که ما فدا میشیم، نسل مثل ما همیشه بوده، تموم نمیشه. اما غرور و فخر از قهرمانی تبار فداکاران تار و تباه میشد از حس همجواری با تیره تبهکاران. گفت فقط افسوس که نسل قالتاقای مثل شما هم تموم نمیشه. راز حزین فاجعه سرنوشت را تا بر زبان آورد، گردنش لق شد. ضعف آخر بود، گفت و تمام کرد و پرده هم افتاد.